کند عالمی را پر از مشک و عنبر. فرشته برد تا غبار درش را، نهد گیسوان را به خاکش مکرم. فرشته برد تا غبار درش را، نهد گیسوان را به خاکش مکرم. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه معصومه، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه معصومه. نهال برومند بوستان احمد، عزیز دل فاطمه جان حیدر. نهال برومند بوستان احمد، عزیز دل فاطمه جان حیدر. الا ای عزیز خدا ای که هستی، تو معصومه و عصمت حی داور. الا ای عزیز خدا ای که هستی، تو معصومه و عصمت حی داور. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه معصومه، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه معصومه. یا فاطمه معصومه یا فاطمه معصومه، یا فاطمه معصومه، یا فاطمه معصومه.
السلام عليك يا بنت ولي الله،
يا فاطمه معصومه.
السلام عليك يا اخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله،
يا فاطمة يا معصومة.
السلام عليك يا فاطمة المعصومة،
يا فاطمة يا معصومة،
يا فاطمة
يا
فاطمة اشفعي لنا في الجنة.
يا فاطمة يا معصومة، يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا معصومة، يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا معصومة. نهال برومند بوستان احمد، عزیز دل فاطمه جان حیدر. نهال برومند بوستان احمد، عزیز دل فاطمه جان حیدر. الا ای عزیز خدا ای که هستی، تو معصومه و عصمت حی داور. الا ای عزیز خدا ای که هستی، تو معصومه و عصمت حی داور. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه معصومه، یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه معصومه. عجب نیست گر بر در آستانش ملک با تواضع نهد روز و شب سر. عجب نیست گر بر در آستانش ملک با تواضع نهد روز و شب سر. فرشته برد تا غبار درش را، نهد گیسوان را به خاکش مکرر. فرشته برد تا غبار درش را، نهد گیسوان را به خاکش مکرر. یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه معصومه، یا فاطمه یا فاطمه.
شب همه شما دوستان ارجمند بخیر باشه. از رادیو معارف صدای ما رو میشنوید و مجموعه برنامه‌های بخش سحرگاهی است که تقدیم حضورتون میشه. یک شنبه هست دوستان، 24 تیر 1397. ادامه برنامه‌ها رو میشنویم و دعوت میکنم در این لحظه با برنامه برای بیداری همراه باشید. در این برنامه از سخنان استاد رحیم‌پور اسقدی بهره‌مند خواهیم شد با موضوع معیارهای اسلامی روابط زن و مرد. 30 دقیقه مدت پخش این برنامه است که دعوت میکنم بشنوید.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. من چون میخوام فرهنگ حاکم بر جهان رو در واقع نقدش بکنم، از فرهنگ اسلام در باب زن دفاع بکنم، برای اینکه این بحث ما لحن تعصب‌آمیز و متعصبانه‌ای به خودش نگیره، میخوام اول از نقد خودمون شروع کنم. ماها زنمون و مردمون، همون مذهبیامون که ماها باشیم، مثلا موقع تست زدن دینمون رو بلدیم، ولی موقع زندگی و به خصوص تو تصمیم گیری ها و مناسباتمون ما خودمون نمیدونیم به چی معتقدیم. واقعا خیلی همون نمیدونیم که فرق زندگی کافرانه و زندگی مسلمانانه، یعنی فرق واقعی اسلام و کفر، غیر از لغلقه زبان و ظواهر، تو واقعا تو زندگی فرق این دو نوع زندگی چیه. خب تو جوامع مسلمان، حالا نمیگم اسلامی، جوامع مسلمان اهانت ها و ظلم های زیادی در حق همه و از جمله در حق زن شده و میشود که اینا جزء محرمات اسلام اصلا، ولی مسلمانان نمیدونن اینا جزء محرماته. ظلم هایی که عادی شده و توجیه مذهبی پیدا کرده، گاهی به نام دینم ممکنه انجام بشه. خانواده های ما با خانواده اسلامی خیلی فاصله داره، این هممون تعارف رو بذاریم کنار. البته در این حال باید بگیم ها، ما باید بگیم اینا رو، ولی عمل نمی کنیم، ولی باید بگیم، چون بالاخره باید بگیم تا یه وقتی عمل کنیم دیگه. یه جمله‌ای دارن حضرت فاطمه که اینم بگم که میخوان روابط زن و مرد رو در واقع بر اساس اصلاح بشه. ایشون یه بار توی جامعه به مردها گفتن، خطاب به مردها این صحبتو کردن، بهشون فرمودن که خیارکم الینکم مناکبتن و اکرمکم لنسائکم. به مردانی که اهل نماز و جهاد و روزه بودن، آدمای مؤمنی بودن، حضرت فاطمه به اونا گفتن که اینا کافی نیست، نوع رفتارتون با همسرانتون هم مهمه پیش خداوند. فرمودن خیارکم اکرمکم لنسائکم، بهترین شما کسانی هستند که با زنانشون خوب باشند. اینم جمله مهمیه که از حضرت زهرا نقل شده و خب نیست. البته متقابلا توصیه‌های زیادی به زنان شده که با مردها با شوهرانشون، و توصیه‌هایی به مردان که با همسرانشون. هر دو نوع این توصیه‌ها در بسیاری از خانواده‌های ما رعایت نمیشه. منتها راه حل در اسلامی کردن خانواده هاست، اسلامی تر کردن، در اسلامی تر شدن خانواده هاست، نه در غربی شدنش یا غربی تر شدنش. وقت اونجوری مشکل 100 برابر میشه با اون راه، چون غرب خودش از این لحاظ تو منجلابه، از این لحاظ، من نمیخوام بگم از همه لحاظ ها، از این لحاظ تو منجلابه، مشکل داره. یعنی زن غربی به عقیده من مظلوم ترین زن دنیاست، چون احساس کاذب آزادی میکنه، احساس کاذب شخصیت میکنه، در حالی که بزرگترین توهین ها و جسارت ها و تحقیر ها در حقش صورت گرفته. تکنولوژی و ثروت و رفاه اینا مشکلات ابزاری رو حل میکنن، ولی مشکلات انسانی رو حل نمیکنن. با این چیزا مشکلات حل نمیشه، گاهی تشدیدم میشه. حتی میخوام این تعبیر رو به کار ببرم که چون های بحث تکنولوژی و اینا ارزشش به جای خود، رفاه و علم و اینا همه ارزش داره، جزو ارزش‌های اسلامی هم هست، منتها ارزش‌های ذاتی نیست، ارزش‌های هدف نیست، ولی به عنوان وسیله کاملا محترمه و دعوت شده به اینها. ولی اینو بدونین، مشکل اصلی بشر مشکل استفاده از تکنولوژی یا الاغ نیست، مشکل اصلیش این نیست. یعنی وقتی آدما مثل الاغا زندگی بکنن، روابطشون با هم اینجوری باشه، وقت تکنولوژی مشکلشون حل نمیکنه، مشکل ممکنه زیادتر هم بکنه. و مشکل یا مشکل فرهنگی در سطح جهان یک کابوسه که در هر دهه داره از دهه قبل وحشتناکتر شده. حتی یک روز اگر یه روزی همه روابط هم ماشینی و اتوماتیک بشن، باز روابط انسانی غیر اتوماتیکه. روابط انسانی که نمیتونه ماشینی و اتوماتیک بشه، هر جا شده شکست خورده. من معتقدم جوامع غیر اسلامی تقصیرشون خیلی کمتره از ما، برای که اونها معلمان خوبی نداشتن. اما ما و شما گرچه شاگردان خوبی نباشیم، ولی معلمان خوبی داریم، معلمان بزرگی داریم. شما با دو تا از همین جملاتی که از حضرت فاطمه من نقل کردم، میشه یک فرهنگ، یک تمدن ساخت، تمدنی از نوع دیگر و یک فرهنگ متعالی تر و یک جامعه و خانواده راحت تر، یک جامعه انسانی تر، با همین دو تا جمله‌ای که من نقل کردم. واقعا نمیشه به نظر شما اگه همین دو تا جمله ایشون تو دستور روز دنیا قرار بگیره، اینا زندگی بشر رو زیر رو نمیکنه؟ اصلا تمدن و فرهنگ مسیری دیگه ای نمیره؟ خود ما وضعیتمون عوض نمیشه؟ مشکلاتمون یک دهم نمیشه؟ ما نباید نقشه اونا رو دنبال بکنیم، نباید آلت بشیم، ما باید نقشه خودمون رو دوباره پیدا کنیم و عاقلانه دنبال کنیم. نسخه های اینا هم خیلی از این نظریه پردازی های که اینا به اسم نظریات بدیع مهم داره ترجمه میشه، واقعا درست نیست، غلطه. جوابشو پس داده الان در خود اون جوامع. یه عده حالا باز نسخه های پاره شده رو دوباره دارن وصله میکنن، به هم میچسبونن، اینجا میخوان به اجرا بگذارن. در فرهنگ حاکم بر دنیا که سبقه مادی و غربی پیدا کرده در همه جای دنیا و در بخشی از جامعه خودمون هم، رابطه های انسانی بسیار ضعیف شده و میشه. تضعیف عاطفه و احساس مسئولیت روابط زن و مرد رو فقط به رابطه جنسی فروکاسته و اونم اونجایی که به نفعشونه. و رابطه فرزند با والدین هم تحت تأثیر این وضعیت از حالت انسانی خارج میشه. یعنی بچه فرزند میگه پدرم نوکرمه و به درد پول دادن که میخوره، مادرم هم همین کارو تو خونه میکنه. یعنی رابطه فرزند با پدر و مادر اینجوری میشه. متقابلا از اون طرف والدین دیگه حوصله بچه داری و احساس مسئولیت نسبت به فرزند دیگه نخواهند داشت و ندارند، خیال میکنن یه کار بی ارزش و زائدیه، یا اصلا چون توش منافع شخصی نمیبرن رهاش میکنن. به اصطلاح اصالت لذتی، اصالت راحتی اند. شما فهم میکنید چرا جوامع ثروتمندتر، مرفهتر و غربیتر الان جوامع پیر شدن؟ سن متوسطشون کاملا پیره. برای چی؟ برای که حاضر نیستن بچه به دنیا بیارن و بچه بزرگ کنن، مسئولیت سختیاشو حاضر نیستن بپذیرن، چون دنبال اصالت لذتن. لذا الان میدونین اینجوریه، چندین دولت اروپایی رو اعلام کردن که اینا گفتن به جایزه میدیم، سوبسید میدیم که بچه بیارین، سوبسید میدیم، جایزه میدیم به زن و شوهری که چون حوصله ندارن اینا حاضر باشن فقط 5 سال همدیگه رو تحمل کنن، طلاق نگیرن. اعلام کردن رسما به خانواده هایی که فقط 5 سال زن و مردی که حاضر باشن همدیگه رو تحمل کنن و طلاق نگیرند، با هم زندگی بکنن، جدا نشن و سقط جنین هم نکنن و بعد از 1-2 سال فرزندی به دنیا بیارن، ما جایزه میدیم. حتی حاضرین بچه‌تون رو سر 3-4 سالگی دولت تحویل بگیره، ببره به یتیمخونه‌ها و پرورشگاه‌های دولتی، هر وقت هم خواستین با بچه‌هاتون بازی کنین بیاین بگیرین ببرینشون، مثلا یک بخندین شوخیاتون رو بکنین باز بیارین اینجا ما بهشون میرسیم. اینقدر حاضر شدن پوان بدن برای که زن و مردی که با هم ازدواج میکنن فقط 5 سال با هم همدیگر رو تحمل کنن، از هم جدا نشن و حاضرشن یه بچه بیارن و بچه رو به تا سن 3 سالگی برسونن. وقتی روابط غیر انسانی است، شما نگاه فاطمه زهرا رو ببین، نگاه از فاطمه رو ببین به مسئله، نگاهش به شوهرش، نگاهش به فرزندانش، نگاهش به زندگی. و در این حال این زن نیست که تو خونش فقط باشه، تو خونه به تمام وظایفش عمل میکنه، در این حال یه مثل یک ماده شیر میغره و فضای سیاسی تو تاریخ عوض میکنه. تا همین الان شما، من چرا نمیدونیم قبر فاطمه کجاست؟ برای چی نمیدونیم؟ یک حادثه سیاسی بوده، برای که فاطمه یک زن سیاسی بود تو عرصه سیاست و اجتماع و جهاد و همه. تو جنگ احد داره که وقتی مسلمان شکست خوردن فرار کردن و خبر آمد پیامبر شهید شده، که تمام این مردان رزمنده شمشیر به دست در رفتن آمدن عقب، فاطمه با دو سه تا خانوم حرکت کرد به سمت خط مقدم جبهه. اینا تو جنگ احد، تو روایت جنگ احد آمده و رسید به بالای یه ارتفاعی که پایینش شهدا و مجروحین افتاده بودن. از بعضی از بزرگان اصحاب پرسید که پیامبر کجاست؟ نگفت پدرم کجاست، گفت پیامبر کجاست. یعنی من فقط به دلایل عاطفی نیامدم، رهبر این حرکت عظیمه، پیامبر کجاست؟ گفتن پیامبر شهید شده. گفت پیامبر شهید شده و شما اینجا، این بالای کوه کجا افتاده؟ گفتن او پایین اونجا داره که فاطمه و دو سه تا زن آمدن از کوه پایین به سمت جایی که هیچ کس نمی رفت و اونجا آمد دید پیامبر مجروح شدن با چند نفر، با علی و با زبیر و با ابو دجانه که شهید شد و اینا، 4-5 نفر دور پیغمبر موندن. آمد علی جلوتر بود، آمد چی کرد؟ علی گفت که برو به پدرت برس. فاطمه آمد بالا سر پیغمبر، بعد مسلمان‌ها آمدن و پیغمبر بردن بالا و که اونجا شروع کرد ایشون به پرستاری و بستن زخم‌های پیغمبر و شستن دندان‌ها و صورت شکسته پیغمبر. در این حال این همه جا اینجوری است. حالا تو این فرهنگ میگن که اینقدر احساس مسئولیت نیست. من نمیخوام بگم، ببینید من دقت کنید، نمیگم زنای موندم غربی همه فاسدن، همه هیچ کدوم به بچه‌هاشون نمیرسن، هیچ کدوم انسان نیستن، معذرت میخوام. و زنایی که تو جامعه ماین همه متعهدن، همه با عفتن، همه مسئولن، همه آگاهن، همه با ادبن. من این حرفا رو نمیزنم، چون این حرفا نه عاقلانه است نه منصفانه است. من اونا رو نمیخوام با خودمون مقایسه بکنم یا دیگران رو. من دارم میگم ببینید اسلام چه مکتبی است و چی میخواد و چی تربیت میکنه اگه بهش عمل کنیم، و لیبرالیسم و فرنگای سرمایه‌داری و فرنگ غرب و فرنگای دیگه که تو دنیا هست، اینا چی تربیت میکنن، یعنی چی میخوان از انسان. بلا من نمیخوام بگم تمام زنان ایرانی یا همه زنایی که تو شناسنامه‌شون نوشته مسلمان، اینا واقعا زنان از همه جهت مثل فاطمه هن، و زنانی که تو دخترها و زنانی که توی کشورهای دیگه به دنیا میان چون جای دیگه به دنیا آمدن همشون فاسدن، همشون بی‌دین. اینجوری نیست. اولا تقصیر اونا نیست که اونجا به دنیا آمدن، بسیار تو همون جوامع هم زنان شرافتمند، زنان سالم اخلاقی وجود داره، متأ دستشون از فاطمه کوتاهه، فاطمه ندارن، الگو ندارن بیچاره ها. همون مقداری که بهشون گفتن بعضیشون دارن عمل میکنن، متأ خب در اقلیتن، در اقلیتن. فضای حاکم اونا رو مسخره میکنه. الان برای ترکیه اتحادیه اروپا یه شرطی گذاشته که این قانون رو باید حذف کنی، یکی از شرطامون تا بذاریم بیای تو اتحادیه اروپا. اونم من نمیدونم با چه با هر ذلتی مثل که دلشون میخواد برن اتحادیه اروپا چی گیرشون میاد، من نمیدونم. یکی از شرطایی که اتحادیه اروپا براشون گذاشته اینه که شما تو یک از قوانینتون دارید که زن شوهردار نمیتونه با مرد دیگه ای رابطه داشته باشه. این ضد آزادی زنه، این رشد بشره، بشر مترقی، بشر جدید. خب اینا چه جدیدیه؟ مگر عربای جاهلی قبل از اسلام هم همین بود؟ جوامع ابتدایی قبیله ای هم همینجوری بودن؟ کدومش بشر جدید؟ این بشر جدید چه فرق داره با بشر قدیم که دور از انبیا بودن و باشن؟ اسلام با مناسبات جنسی یا لذائذ حلال جنسی، لذائذ جنسی مخالف نیست، دعوت کرده، اصلا دعوت کرده به این مسئله. توصیه های خیلی دقیق و عجیب غریب داریم تو اسلام که خیلی هاشو تو محافل عمومی اصلا نمیشه گفت، البته تو عرف ما الان نیست، ولی در زمان پیامبر اینا رو تو گفت، چون اینا هم جزء مسائل انسانیه، جزء نیازهای آدماست، مثل نیاز به غذا و مثل نیاز به تفریح و اینا که ما تو روایت داریم که برای تفریح، برای کار، برای عبادت، برای نماز، برای همه چی وقت بگذارید، حتی برای تفریح و از جمله برای مسائل و نیازهای جنسی. منتها اسلام نیازهای جنسی رو تقسیم میکنه به انسانی و غیر انسانی، مشروع و نامشروع، درست و نادرست، اخلاقی و غیر اخلاقی، عادلانه و غیر عادلانه. والا مخالفتی با این نداره، با مسئله این روشنه. در درجه اول زن و مرد، زن و شوهر در درجه اول دو تا انسانن، قبل از اینکه زن باشن یا مرد باشن دو تا انسانن، روابط انسانی با هم دارن، روابط عاطفی داشته باشن، رابطه عقلی، رابطه معنوی و اخلاقی و رابطه رفاقت، دوستی زن و شوهر با هم، اینا همش مهمه. البته مسئله جنسیت و رابطه و نیاز جنسی هم بسیار مهمه و اونم یه حق دو طرفه است، یک واقعیت و ضرورت و اسلام کاملا ازش دفاع کرده. اسلام همونطور که راجع به روابط جنسی خارج از خانواده به شدت حساسیت منفی داره، میگه زن تو خیابون عطر نزنه، آرایش نکنه، تو چشم مرد نامحرم نگاه نکنه، روابطش با مردان دیگر رو به حد اقل برسونه. از اون طرف درست عکس این توصیه‌ها در داخل خانواده میشه به زن، تو خیابون نازک صحبت نکنه، نمیدونم چی نکنه، هر کاری که ممکنه تحریک بکنه و وسوسه بکنه، مردی رو تو خیابون، تو تاکسی، تو دانشگاه، تو کلاس ازش پرهیز کنه. در این حال دقیقاً عکس همه این توصیه‌ها به زن شده در مورد روابط داخل خانه‌اش با شوهرش، دقیقاً عکس همه اینا. خب از اسلام تفکیک کرده، گفته زن بیرون از خانه انسانه، مرد بیرون از خانه انسانه. تو خونه برای همدیگه مرد و زن باشین، مذکر و مؤنث تو خونه باشین، نه تو خیابون، نه تو دانشگاه، نه تو پارک، نه تو پارلمان، نه تو ولا. زن همه جا میتونه بیاد حاضر بشه. من به شما بگم اگه کسی تاریخ قبل از اسلام رو با بعد از اسلام مقایسه بکنه، خواهد دید که اولین دینی که زن رو به عرصه سیاست و اجتماع و اقتصاد آورد اسلام بود. برای اولین بار اسلام برای زن حق مالکیت اقتصادی قرار داد. اولین بار اسلام بود که گفت زن میتونه حتی مستقل از شوهر و پدرش تجارت بکنه، کار اقتصادی بکنه و مالکیت اقتصادی داشته باشه، مستقل از پدر و شوهرش. اولین بار اسلام برای زن حق ارث قرار داد. اولین بار اسلام یا برید بخونید، کسایی نمیدونن خیلی اینا رو. اسلام به زن حق استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال هویتی، همه چیز داد. در این حال گفت که خانه و خانواده رو ترک نکن، چون به ضرر خودته. رابطه عفاف و حیا و حجاب خودت رو پاره، این مرز رو برندار از بین خودت و مردهای دیگه، برای که در درجه اول به ضرر خودت است، کرامت تو پامال میشه. اسلام گفت زن در همه عرصه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی حق داره حضور پیدا کنه. اصلا وظایف دینی مال زن و مال زن و مرد هر دوشه، مردان زنانه نیست. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی حق و بلکه وظیفه دخالت در همه چیز. چون امر به معروف نهی از منکر شامل نظارت، یعنی نظارت و انتقاد و اعتراض، معنیش اینی مگه نیست؟ امر به معروف و نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی تشویق ارزش‌ها و کارهای درست و نقد و اعتراض و نفی و موضع‌گیری علیه کارهای و ضد ارزش. در چه حوزه‌ای؟ در همه حوزه‌ها، حکومت، سیاست، اقتصاد، حقوق اجتماعی، تو همه عرصه‌ها. قرآن چی می‌فرماد؟ قرآن مگه نمیگه زنان و مردان همشون ولایت دارند بر هم دیگه، در این که همه هم دیگه رو امر به معروف و نهی از منکر بکنن. میشه کسی مگه فقط تو خونه باشه و امر به معروف و نهی از منکر کنه؟ این معنیش اینه که حضور اجتماعی و سیاسی زن کاملا در اسلام تشریع شده و به عنوان یک تکلیف شرعی. اما این معنیش این نیستش که کار خانه و همسرداری و بچه داری اینا تغییر بشه، یا بگه خب دیگه اگه قرار شد من فعالیت سیاسی اجتماعی بکنم دیگه خونه چیه، فرزند چیه، شوهر چیه، حجاب چیه. نه، در این حال رابطه مرد و زن روایت از حضرت فاطمه داریم که فرمود به همه زنان و دختران سفارش کرد و به مردها که روابط اجتماعی در حد ضرورت، در حدی که واقعا یه مشکلی رو از جامعه یا از خودتون حل بکنه، روابط رو عادی نکنید. توی چشم هم دیگه نگاه کردن، هی با هم شوخی کردن، خندیدن، اینا رو عادی نکنید. نه، آثار داره. فکر میکنین آثار نداره؟ اینا آثار داره، منتها اثرش همون روز معلوم نمیشه، گاهی با فاصله. این طلاق ها زیاد میشه، نمیدونم هر شود که دعوا ها تو خونه ها بین زن و شوهر زیاد میشه، حتی کیو بی احترامی به هم زیاد میشه، طلاق های سرد که با هم زندگی میکنن ولی در واقع مثل طلاقه، اینا چرا زیاد میشه؟ برای که مسائل اخلاقی که اسلام میگه، مسائل حقوقی که اسلام میگه رعایت نمیکنیم. برای که نمیدونید، برای که هیچ کدوم نمیدونن چه وظایفی در برابر دیگری دارن و چه حقوقی دارن. خب اینا وقتی رعایت نشه نتیجهش همین چیزاست. و بعد جنایت ها، جرم ها، قتل ها، مواد مخدر. بسیاری از کسایی که سراغ ماده مخدر میرن، نه همشون البته، بعضیشون فاسد و عیاش و اینا، بعضیشون ضعیفن. شما خیلی از برید ببینید بسیاری از آمار جرم ها، جنایت ها، قتل، مواد مخدر، دزدی، جنایت مال کسایی که خانواده درست و گرمی ندارن. یعنی خونه هایی که پدر و مادر و بچه ها دور هم میشینن، میخندن، صحبت میکنن، با هم گرمن، رابطه عاطفی دارن، از توی خونه ها کمتر اینجور مسائل پیش میاد. روابط انسانی گرم وقتی باشه، یعنی به اخلاق اسلامی و احکام اسلامی اگه عمل بشه. البته من نمیخوام بگم هر جا که گرفتار این مسائل معنیش اینه که خانوادهش خرابه، نه، گاهی هم خانواده خوبه، طرف از توی خانواده خوبم آدمای لجن بیرون میان و به عکس، عکسش هم هست. یعنی از توی خانواده لجن آدمای بسیار با شرف بیرون میان. اینا رو ما هر دوشو دیدیم. اینم یک نکته که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم. تو این فرهنگ اصالت با لذت جنسی است در اسلام لذت جنسی به رسمیت شناخته شده، بلکه به ضرورت شناخته شده، بسیار مهمه، جزو نیازها و حقوق هم زن هم مرده، ولی اصالت داده نشده به لذت جنسی. اصالت راحت و اصالت لذت نیست. پیغمبرش همین دینی که پیغمبرش میگه هر کس ازدواج نکند از من نیست. حالا اونایی که میتونن، اگه کسی به دلایل مشکلی داره یا نشده حالا ازدواج نتونسته، اونا معذورن، عیبی ندارن. اینا معنیش اینه که فکر نکنن مسلمون نیستن. حالا هر کس که به هر دلیلی ازدواج نتونسته بکنه، چه پسر چه دختر، یا ازدواجش شکست خورده، این دلیل برای نیست که اون مسلمون نیست. نه، میخواد بگه که ازدواج یعنی که بالاخره یک بخشش هم نیازهای جنسی است، اینا ضد معنویت نیست. آخه تو فرنگای قبلی میگفتن اگه کسی میخواد معنوی، تو فرنگ مسیحی مثلا کلیسا که عملم چون عملی هم نبود بهش نه عمل کردن نمیشد بهش عمل بکنن، اونا میگفتن که آقا عیسی، هر شبت که عیسی مسیح چی شد و فسر خدا و فلان اینها، ما حقیقتا اگه کسی بخواد حقیقتا در خدمت خدا باشد دیگه ازدواج نباید بکنه. ما با معنویت، با خداوند ازدواج میکنیم، ازدواج معنوی. ما غریزه جنسیمون رو سرکوب میکنیم برای خدا و برای رشد معنوی. میرفتن تو قارها، چون پیغمبر گفت عرفان در مکتب من جهاده. واقعا میخواید سختی بکشید در راه خدا، برید جهاد کنید، برید با دشمنان اسلام بجنگید، برید در خدمت مردم، در خدمت به مردم و خلق زحمت بکشید، زجر بکشید. اینا ریاضت حقیقت، ریاضت مثبت، نه اینکه سیخ از تو گوشش بکنه، از چشمش در بیاره، نمیدونم کارهای عجیب غریب، خودسوزی بکنه. برن تو آب و الان هستن فرقه های به اصطلاح عرفانی، چند وقت پیش تلویزیون نشون میدادن، رفتن تو قطب یک فرقه عرفانی، هوای سرد تو قطب لخت میرفتن تو آب یخ که خدا ازشون به خداوند نزدیک بشن. یک فرقه ژاپنی رفته بودن تو تونلای زیرزمینی مترو تو ژاپن، گازهای سمی پخش کرده بودن، تقریبا 700 خوردی آدمو کشتن. بعد گرفتنشون گفتن که ما برای که فناء فی الله بشه، اینا زودتر به خدا برسن، بهشون خدمت کردیم. خب اینا عرفانای انحرافی قلابی شیطانی، اینا عرفان نیست که، عرفان عرفان فاطمه است و از این قبیل زیاد. یا یه گروهی بودن در امریکا، فرقه بودن چند سال قبل، 7 8 سال پیش، حدود 200 نفر یک شب همه با هم خودکشی کردن و به نامه ای نوشتن به یادگار که ما به دلایل عرفانی کاری کردیم و برای که به مسیح ملحق بشیم. تو فرنگ اسلام این نیست. این که پیغمبر میگه اگه کسی ازدواج نکنه از من نیست، منظور اینه که نخیر، نیازهای طبیعی، نیاز به تفریح، نیاز به ازدواج، اینا نجوز نیاز، اینا منافاتی نداره با معنویت. البته باید تعادل باشه و کنترل بشه. اینا میخوان ما رو به عصر حجر برگردونن از لحاظ انسانی، برگردونن به دوره جوامع پیغمبر ندیده یا پیغمبران رو فراموش کرده، و پشت این ماشین عظیم تبلیغاتی هیچ فکر انسانی و رحمانی وجود نداره. این برنارد لوئیس یک مستشرق غربی است مشهوره، خودش هم بعضی هم اسلام شناسش هم میدونن. ایشون صریحا نوشت که اگه بخوایم اسلام رو، اونایی که میخوان اسلام رو شکست بدن، اینو دقت کنید خواهش میکنم، راهش دو تا چیزه. میگه باید در دو حوزه کار کنن، یکی حوزه زنان، یکی ترویج سکولاریسم و لیبرالیسم در دانشگاه ها، آموزش پرورش و در ذهن و زبان مسئولین دولتیشون و بین نخبگان. در حوزه زنان دو تا توصیه میکنه، میگه باید دو تا مفهوم اصلی وجود داره، اگه این دو تا مفهوم شکسته بشه خبری از اسلام دیگه نخواهد بود، و الا با حمله نظامی و جنگ و بمباران و اینا اسلام نمیشه از بین برد. یکی در هم شکستن دژ حجاب، یکی در هم شکستن اسطوره خانواده، یعنی تعهد زن و مرد به خانواده. میگه اگه این دو تا چیزو بشکنیم، هر دوش هم در واقع میشه باز زن دیگه. البته اسلام توی شریعت مدل خاصی از حجاب رو واجب نکرده، اینو بدونیم، اسلام حجاب خواسته، اما این که این مدل باید باشه اینو واجب نکرده. ولی در این حال این حجاب بدتره، اونایی که دارن حفظ بکنن. به خصوص من به اون خانواده ها و دختران ایرو عرض میکنم که حالا اینها مثلا به خاطری که از چادر یا از حجابای خاصی سختشونه، یه مرتبه میگن یا حجاب برتر یا هیچی. نه بابا، این وسط صد نوع دیگه هم هست، صد نوع مدل دیگه هم وجود داره که میشه سراغ اونها هم رفت. حجابای ساده تر، آسان تر، ولی در این حال حجاب شرعی باشه. اونجا اون میگه که باید این دوتا مورد به اصطلاح تعیین تکلیف بشه تا زنها آزاد بشن، و بعد میگه اگه زنها تغییر بکنن تا تو جوامع اسلامی زنا غربی بشن، کل کشورهای